مطلب هفته گذشته ما ناتمام بود در باره دفتره و نگرانی ها نسبت به مردم و وضع مردم به وسیله حاکم که استدلال ما با اینکه 328 روی مبارکه توبه بود نرم جاهکم و سکر من انفسکم عزیز و نالی امانتون حریص و نالیکم به مؤمنینه رعوف و رحیم. نکاتی رو ما از این آیه شبیه در مورد موضوع مورد بحثمون استفاده کردیم و در مورد دلالت جملات این آیه بر اون که مورد بحث ما بود، یعنی وجود دغدغه و نگرانی وضع مردم از نظر حاکم در اندیشه سیاسی اسلام، از این آیه استفاده شد. منتها در این آیه یه نکته ایست که با توجه به این نکته چنین به نظر میرسد شاید دلالت این آیه بر مطالبی که ما عرض کردیم زیر سوال بره. و نکته حدیثی است از وجود اقدس امام صادق علیه السلام که این حدیث از عبدالله ابن سلیمان نقل شده و این حدیث حدیث مرسل است، یعنی سلسله سند تا عبدالله ابن سلیمان مشخص نیست. مرحوم بهرامی در تفسیر شریف برهان در ذیل این آیه شریف این حدیث رو نقل می کند. حدیث این است که امام صادق علیه السلام می فرمد باشید عبدالله جمال امام باقر علیه السلام نقل می کند، حدیث مال امام باقر علیه السلام است. قال تلا هذه الآیه لقد جاءكم رسول من انفسكم. از این آیه رو اینجوری خوندم لقد جاءكم رسول من انفسكم قال من انفسنا، و بعد حضرتم قال عزیز علی ما عنتم قال ما عنتنا قال حریص علیکم قال علینا بالمؤمنین رؤوف رحیم قال بشیعتنا رؤوف رحیم فلنا ثلاثت ارباعها ولشیعتنا ربعا. خب این آیه قسمت جملات اول تفسیر شده به وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام و در واقع فرمایش امام باقر دلالت می کند که مخاطب در این آیه اهل بیت علیهم السلام هستند. چون وقتی که خدا میگه جاءکم رسول من انفسکم از انفر من انفسنا، یعنی مقابل پیغمبر از ما اهل بیت مبعوث شده و پیغمبر از ما اهل بیت هست. عزیزون علیه ما انتون فرد ما انتنا، دردها مسائل مشکلاتی که برای ما اهل بیت پیش میاد بر پیغمبر اکرم خیلی سنگین و سخته. و اصولا مواجهه با ما مواجهه با پیغمبره، رویارویی با ما رویارویی با پیغمبره، برخورد با ما برخورد با پیغمبره. حریصون علیکم ای حریصون علینا، پیغمبر اصرار بر ما دارد، اصرار بر محبت ما بر مردت ما و بر گرایش مردم به طرف ما پیغمبر اصرار داره. و احادیثی که از رسول الله وارد شده است همه در باره توصیه و اهل بیت علیهم السلام. و بالمؤمنین رؤوف رحیم، اصلا میفرمایند بشیعتنا رؤوف رحیم، اصل از مؤمنین شیعیان ما هستند. و بعد فرمودند که فلنا ثلاثت و ارباعها، برای ما هست سه چهارم این آیه و ولی شیعت نار ربعا و برای شیعیان ما هست یک چهار مینایه لقد جا افون رسولون ننفسه فومی ما لحل بیده عزیزان علی و معاند تون مقبول به اهل بیت حریصان علی و مقبول به اهل بیت سه چهار ماهی مقبول به اهل بیت هست و برمودن بند به ما هست یه چهارمش به مؤمنین رعوف و رحیم یعنی به شیعت نارعوف و رحیم. خب یه معیدی هم هست که این روایت رو تأیید می کنن و این معید مربوط به عام و اهل سنت. مفسرین عام و اهل سنت میگن این دعای آخر سوره مبارکه توبه یعنی آیه 128 و 129 این دعای آخرین آیاتی است که بر پیامبر اکرم قبل از رحلت رسول الله نازل شد و حتی وقتی این آیات بر پیامبر نازل شد خود تابع وحی حاضر نبودن در محضر پیامبر که این آیات رو بنویسن. آیه و به یه حدیث و نیاز آیه ما نیست. خود فخرازی این رو در خود تفسیرش نقل میکنه، مرحوم علامه طباطبایی از تفسیر دارالمنصور همین رو نقل کرد از آن بیشتر تفاسیر عامه رو گفتن که بعد این آیه را کسی نمیدونست تا زمان عمر، زمان خلافت عمر. بعد دو نفر آمدن به یک نفر پیش عمر و گفت که آخرین آیاتی بر پیامبر اکرم نازل شد این آیات رو من از پیامبر شنیدم و کتاب وحی اونجا حضور نداشتن که آیات رو بنویسن و وقتی اون آخرین آیاتی بر پیامبر نازل شد این دعایه بود، این دعایه رو خون. عمر گفت که آیا تو شاهدی داری که این دعایه رو بر پیامبر نازل شد؟ و بله، مثلا یک نفرم شاهد داشت که اون شهود ما آورد نمونه بله من بله با یادم با هم بودیم خدمت پیامبر اکرم و در اون آخرین لحظات و آخرین روزهای عمر پیامبر ما در محضر رسول الله بودیم که این دعای بر پیامبر نازل شد. عمر گفت هرچند مضمون این آیه یه مضمونی است که نیازی به شاهدم نداره چون ما هم خودمون میدونیم که پیغمبر اکرم از بین ما قدیم گفته شده و پیغمبر عزیز و علیه ما علیتم یعنی هرچی مشکلات برای ما بود بر پیغمبر سخت بود، پیغمبر بر ما حریص بود که ما هدایت بشیم و پیغمبر هم صد مومن رو فرمون بود. اینا همه رو ما از پیغمبر میدونستیم و خبر داشتیم. بر فرض اینکه شاهد نمی آوردیم من یقین داشتم که اینها آیه ایست از قرآن که بر پیغمبر نازل شده. اگر این از سه تا آیه بود من حتما میگفتم که رو یک سوره در قرآن قرار بدن، ولی چون این دو آیه بیشتر نیست من این دو آیه رو میگم ملحق کنن به سوره برا توبه به خاطر که اول سوره توبه با خشم و غضب خدا و پیغمبر شروع شده براءت من الله و رسوله، برای که آخرش با لطف و رحمت پروردگار و تبیین مهربانی پیغمبر اکرم تمام بشوند مناسب این است این دعایه در آخر سوره توبه بیاد. اینم مفسرین عامه و اهل سنت حتی صاحب تفسیر به منصور عامه که تفسیر دارالمنصور سیوطی اونم نقل کرده. خب اونی که اگر البته رو ما قبول ندارم مفسرین شیعه به کلی این مطلب رو ذکر نکردن که این دعای آخرین آیاتی است بر پیامبر نازل شده، این رو میگن آخرین آیات نیست و ازم حضورتون که یه رو سنی ها نقل کردن و این سنی ها که رو نقل کردن دقیقا این رد حرف خود سنی هاست، چون سنی ها بخواهد بگن که آیه شریفه که میگه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی این آخرین آیه ایست و پیغمبر نازل شده و الیوم اکملت لکم دینکم یعنی دیگه قرآن رو کامل کردن و دوران قرآن رو کامل فرستادن. در حالی که ما معتقدیم الیوم اکملت لکم دینکم در باره جریان قدیره و بعد از نسب امیرالمومنین علیه السلام بر پیغمبر نازل شده و کمال دین در ولایت امیرالمومنین علیه السلامه، اونا این آیه رو اینجوری معنا نمی کنن و این حدی شاهد رو سعی می کنن بعد مفسرین ایشون هم بعد مفسرین عامه هم همینجور نقل کردن دا اکثر مفسرین عامه میگن نخیر علی و محمد لکم دینکم، این مربوط به آخرین آیه قرآنه که خداوند در اون روز گفت من دین شما رو کامل کردم، بنا به اعتبار اینکه یه قرآن کاملی شد و قرآن تمام شد. خب این روایت دیگه از ازم حضور تو عمر نقل میکنن و آیه آخرین آیه قرآنه، این در حقیقت نقض میکنه عرب سنی ها رو گیرن اونجا میان آیه علی و محمد لکم دینکم، این ازم حضور تو میگه مربوطه به اون زمانه. مرحوم علامه طباطبایی یه تقریب خیلی زیبایی دارن اینجا، البته ایشون این روایت رو نقل نمی کنن و حالا یا به این روایت نظر نداشتن که ایشون نقل نکردن رو در تفسیر المیزان نیاوردن، یا اینکه اصلا توجه به این روایت نداشتن و واقف در این روایت نشدن، ولی ارزم به حضورتون که ایشون یه تقریب زیبایی دارن در اینکه یه حرف سنی ها که میگن این دعای آخرین آیه قرآن هست، میفرمانن که بعید نیست حرف درست باشه، در میگه قبولم نمی کنن چون واسه ایشون قبول ندارن که این دعای آخرین آیه قرآنه. ایشون میاد به خاطر اینکه خداوند میفرماید که لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، این در حقیقت جواب و برخوردیه که در بدبستر بیماری پیغمبر با پیغمبر شد، وقتی که پیغمبر اکرم فرمودن ایدونی به دواتن و قرطاس حتی اکتب ما لم تزل رو ابدا، و بعد عمر گفت ان الرجل لیهجر و توهین به پیغمبر کرد، توهین رو خود بخاری نوشته، این حدیث که عمر رو این در بخاری آمده، صحیح بخاری رو نقل کرده، البته کتب دیگه عامه هم آمده، میتونه صحیح بخاری رو تصریح کرده از این که یه رو در واقع اون عامه و اهل سنتی که یه خورده واقعه به روایات احادیثشون هست نیر منکر نیستن که عمر بیان بگوه نرجور لیهجر. و از آن حضورت وقتی که این برخورد پیغمبر شد، جوابی بر خود با پیغمبر این بود که خداوند به مردم بگه آقای پیغمبر چه پیغمبری دارید بهش میگه نرجل لیهجر، و اگر الان میگه ایتونی به دواتن و قرطاس، این بر اساس این است که حریصون علیکم، پیغمبر بر شما حریص است که داره میگه ایتونی به دواتن و قرطاس. و خب در اینجا اگر ما بخواییم این تقریب مرحوم علامه طباطبایی رو واقعا بپذیریم که ایشون در این تقریب رو در تأیید این نقل عامه و اهل سنت آوردن که اینها در مقام یعنی آخرین آیه قرآن این دعای بوده است، نتیجه این است که در جواب اون ایتونی به دواتن و قرطاس که وقتی میگه لقد جاءکم رسولون انفسکم یا عزیزون علیه ما عهدتم یا عزیزون علیه بالمؤمنین رؤوف رحیم، مخاطب اهل بیت پیغمبر باشن که عزیزون علیه ما عهدتم، یعنی ما عهدتنا اون دوری که امام باقر فرمودن، یعنی خب اونجا اهل بیت پیغمبر در مقابل برخورد با پیغمبر خیلی ناراحت شدن که عمر گفت ان الرجل لیهجر، و بعد آیه قرآن نازل میشه که پیغمبر نسبت به شما اهل بیت خیلی حریص است یا اونچه شما رو ناراحت کنه بره، و پیغمبر سخت و ناگوار است و شیعیان شما هم مثلا پیغمبر رؤوف و رحیم هست. این روایت تناسب در باری تقریبی که علامه طباطبایی نسبت به اون نقل عامه و اهل سنت دارن که این دعایه آخرین آیه که بعد پیغمبر اکرم نازل شد. خب حالا اگر ما این حدیث رو بگیم، خب اولا که خودمون نقل عامه رو شیعان قبول نکردن، خود سنی هم خیلی بعضا قبول ندارن نقل عامه رو، خود فقیه رازی هم در این مسئله تردید میکنن به نقل میکنه، اونم شک میکنه و تردید میکنه چیزی باشه، و این روایت هم روایت مرسل هست، سلسله سند هم نداره، عبدالله بن سلیمان از امام باقر نقل میکنه، سلسله سند عبدالله بن سلیمان نمیشه. خب یه وقت ما میخواییم بگیم ما اصلا ما حرف هم بی خودیست و این روایت هم روایت مرسل هست قابل اعتماد نیست، بریم به سراغ اون مکار و مطالبی که ما به طور کلی از آیه شریفه استفاده کردیم. یه نوع برخورد با روایت هست، یه نوع برخورد با روایت این است که نه ما بگیم آیه روایت درسته، روایت از امام باقر علیه السلام وارد شده، تفسیر اصلی آیه همینه و تناسب هم دارد با اون تقریری که مرحوم علامه طباطبایی دارن نسبت به اینکه این دعای آخرین آیه قرآن باشه و متناسب است این آیات با مسئله ایتونی به دوات قرداز و داستان دوات و قرداز. یعنی اینجوری بیاییم و روایت رو هم مردان حضور رو تأیید کنیم. واقعا چین روایتی اگر باشد امام باقر علیه السلام حضرت آیه رو اینجوری تفسیر کردن، این تفسیر منافات داره با اون نکات که ما از آیه استفاده کردیم. یعنی بر حسب این تفسیر اون نکات رو ما نمیتونیم از آیه استفاده کنیم، اون نکاتی درست نیست. خب اونی که ما در روایات زیادی داریم این است که قرآن یه ظاهری داره و یه باطنی داره و باطن او برای او بطن او باز بطنی است و برای او بطن است و سبعین بطنن که این روایت معروفی از امام علیه السلام که تا 70 بطن و 70 باطن برای قرآن وجود داره. خب لازمش این است که ظاهر دلالت بر مطلبی داشته باشد و باطن دلالت بر مطلب دیگری داشته باشد. باطن آیه همیست که امام باقر علیه السلام فرمودن، اما ظاهر آیه به عنوان این که ما هم ظاهر آیه بر ما هم حجت هست، چون ما هم قائل هستیم حجت ظاهر قرآن، ما مثل اخباری ها نیستیم میگیم ظاهر کتاب بر ما حجت نیست، ما میگیم ظاهر کتاب بر ما حجت هست. پس اگر ما باشیم و ظاهر کتاب مطلب همونیستی در اون نکات ما استفاده کردیم. و وقتی که ما رجوع میکنیم به تفسیر معصوم علیه السلام، تفسیر معصوم بیانگر باطن کتاب هست. خب بنابراین ما در مقام استظهار از آیه قرآن همون نکات رو استظهار میکنیم چون ظاهرش همونه، و در مقام توجه به باطن قرآن و تعلیل آیه به روایت معصوم علیه السلام مراجعه میکنیم و تعلیل و باطن قرآن اینه. به این منافاتی نداره که همیشه ظاهر با باطن معمولا متفاوته، ظاهر یه چیزه باطن یه چیزیه، ظاهرم بر ما حجته. یعنی ما میتوانیم از ظاهر قرآن استظهار کنیم و اونجا که استظهار از قرآن یه استظهار از قرآن که به صلاح روز یا بعد داشته از قرآن هست تفسیر نیست، چون تفسیر کشف الغطاء استظهار تفسیر نیست. تفسیر نیست از مراد خدا پرده برداری بشود، پرده برداری از مراد خدا مخصوص معصوم علیه السلامه، هرچی معصوم بفرماید. لذا در مقام تفسیر ما نمیتونیم استظهار کنیم، استظهار اون برداشت ما از قرآن از بابی که ظاهره کتاب بر ما حجت و ما میتونیم استظهار کنیم. پس ما بخواییم از آیه شریفه استظهار کنیم و در هموسی عرض کرده به اون نکات رو در مسئله اندیشه سیاسی اسلام ما میتونیم استفاده کنیم. البته اگر بخواییم به باطن آیه مراجعه کنیم کشف کنیم،
در این خواهد هم از باطن
میتونیم برداشت کنیم، همان ساقه فرمون تو هفته و هفته دو بعد
نه همین
که خواهد
میتونیم دست ما داده ما باید از ظاهر مثلا عرض
شما باید بیان مراد بگید. بله باید بگید ائمه چی گفتن، امام چی گفتن، معصوم ما حق بیان مراد نداریم، اما ما یه ظاهری ظاهر بر ما حجته. در اینی که علم داریم این ظاهر باطن داره، امام علیه السلام بر من تا 70 تا بطن داره، پس که 70 تا بطن داره معنیش هم چیه؟ یعنی 70 تا بطنش یکیه؟ یکی نیست به 70 تا نشد. عنوان
بحث تفسیر آیات سیاسی قرآنه،
این تفسیر آیات سیاسی نیست. ببینید ما تفسیر آیات سیاسی ما میگیم در برداشت از آیات قرآن، حالا بچه ها روایت هم داریم، این بچه ها روایت هم که تفسیر ما جایی که روایت باشه برداشت دیگه، ما گیره میگیم که من فسر قرآن به رعی ولی دوبه به مقدو نهدان ما چه باره میگه از قرآن تفسیر کنیم، ما که فسر قرآن نیست، فسر قرآن پیغمبر اهل بیت هم دوست کسی که متصل به وحی هست حتی تفسیر قرآن نداره، خداش مخدوش بوده چه نقرش بوده، نه ما با خدا ارتباط داریم نه نحوز و بلا ما مسلطه بر ارادی بربردگاری ارادی خدا رو کشف کنیم، این کشف رو قطع سنیه بیاردن بیدر مادر از این یا ما هم فسیری کنیم، نگیم شیعه که ادعای تفسیر نمی کنه،
این بزرگان ما که مثل مجموع البیان علیزان
مجموع البیان علیزان همه اینها استظهار همه یه اونجایی که معصوم برمیدن اینا که ایشون قاعده به کشف الغطا نیستن من اون درسته میگم من کشف الغطا میکنم در اون علاوی دردهای قاعده به کشف الغطا هست این کسی هم بوده ببینم من خواب پیغم بعد از زیر بگیر بعد هم سندی و شیعه نهاری هم بگیر من پس سرم قرآن در ایه فدی تبب به من قد اومن النام ما چی کاره با کشف الغطا کنیم ما همه هر کامون دیگه بگیم تفسیر ما بهش تفسیر میگیم برداشت بله یه جایی روایت معصوم علیه السلام هست و اونجا میگم قاطعان ما تفسیر چون معصوم گفته ما چه باید بگیم معصوم علیه السلام رو نرده اونجایی که روایت مسند باشه روایت محکم باشه با قطع به روایت قطع به صدور هم بیدار کنیم سر درست بگیم تفسیر قرآن ما میخواهیم بگیم این که روایت امام علیه السلام میفهمند که تا 70 تا بطن قرآن داره معنی که 70 تا بطن داره این 70 جور آیه قابل معنا کردنه معنیش اینه دیگه ولی اگه 70 تا بطن یه بطن بود یکی بود که دیگه 70 تا نمیگفتن میگفتن یه ظاهر داره یه باطن داره اما اینکه اداس سبعین ابتون یا زیدا سبعت ابتون در بعضی روایت داریم در بعضی روایت داریم از سبعین بطنن دیگه میفرماید تا 70 تا بطن یا تا 70 تا بطن یا 70 تا باطن فرق میکنه یعنی متعدد است ارزم به حضورتون که معانی آیه معنی دلالت بر تعدد معنای آیه میکنه خب این دلالت میکنه که پس بنابراین ما میتوانیم از ظاهر قرآن یه استظهاری داشته باشیم امام علیه السلام باطن رو برای ما مشخص کنه
و همینجان که باطن را میفرماین دیگه هر جا که فرمودن یعنی 70 بچ میشه یا ممکنه یکی دو تا
این یکیشه حالا شاید در غیره زمین باطن دیگه داشته
باشه در جبون حدیثی که فرمودن این نام عاشق الانبیا امر نام نتکلم الناس به قدر قبوله
بله خب ببین آقا همین نزا ائمه روایاتی هم که دارن در تفسیر آیات این روایه هم این رو با هر کسی نمیگفتن به کسانی میگفتن که مورد اعتماد بودن ظرفیتشون رو حضرت تأیید میکردن و بر اساس ظرفیتشون نسبت به تشیع و وابستگی به ولایت اهل بیت مطلب رو میگفتن در هر حال بین ما میگیم که منافاتی نداره که آیه قرآن معنای واقعی بطنش همین باشه مراد پروردگار باید امام باقر علیه السلام باشه در این حال ما از ظاهر قرآن هم اون مطالب و نکات رو استظهار کنیم اینو که من درس کردم به خاطر اینکه شما میگم این رو باید برخورد کنی و ارزم به حضور رو بگه خب این رو دیگه اینه بس با ظاهر باقی شما بودی نمیسازه نه خیلی منافاتی نده او در مقام ظاهر استظهار میگه مدای قرآن این هم ارزم به حضور توی باطنی نیستی امام علیه السلام برای ما بیان کرد خب از یه آیه گذاشتیم یعنی از این موضوع گذاشتیم موضوع ما در دقدقه نگرانی مردم از نظر حاکم وارد یه بحث اساسی تری میشیم در باره نقش مردم در حکومت اسلامی این اصل موضوع نیست فصل سخن ما هست و اون مسئله مبنای عملیات سیاسی و انجام عملیات سیاسی در مبنای عملیات سیاسی از آن بزرگتون که مردم چه نقشی دارن مبنای عملیات سیاسی اصلا مبنا که میگیم این اصلا میخواد در یه جامعه عملیات سیاسی انجام بگیره یعنی یه برنامه ریزی سیاسی میخواد صورت بگیره فرض کنید که مثلا با امریکا رابطه برقرار کنید مثلا با مثلا یا فرض کنید که فلان تجارت بینها وارد WTO بشیم تجارت جهانی رو ما بپذیریم و روزی تجارت جهانی پیدا کنیم یا فرض فرمایید که یک ارزم به حضورتون که قرارداد بین المللی هست که ما انجام میدیم یا در سیاست های داخلی فرق نمی کنه در سیاست داخلی برنامه اقتصادی میخوام پیاده کنیم یا در سیاست داخلیمون یک اوج سیاسی میخوام وارد بشیم اینا میگن عملیات سیاسی توی عملیات سیاسی مبنای این عملیات سیاسی چیه آیا مبنای این عملیات سیاسی خواست مردم و اراده مردم هست که یه آقای حاکم که داره وارد یه عرصه عملیات سیاسی میشه خواست مردم، مصلحت مردم، اراده مردم رو در نظر میگیره و صرفا اون چه مردم میخوان یا اینکه نه اون چه حاکم میخواد با اون چه منافع حاکم هست یا منافع نظام حاکم هست یا از آن حضورتو که مساله حکومتی اقتضا می کند کدوم یه علی که از این هست؟ خب در نظام های اروستوکراسی و پولوتوکراسی یا نظام های اشرافی و نظام های فردی طبیعیست که در یک عملیات سیاسی اینا مطامعه ارزم به حضورتون که جریان حاکم رو در نظر میگیرن. یه مسئله که ما الان داریم در دنیا در دموکراسی غربی این که دموکراسی غربی با این نظامی که امروز در دنیا داره پیاده میشه که نظام حزبی هست، در واقع دموکراسی غربی داره منقلب میشه به اروستوکراسی، یعنی یا به پولوتوکراسی، به حکومت جریان ها یا حکومت افراد نه حکومت مردم. شما در آمریکا می‌بینید که دو تا حزب حاکمان قدرت بین دو تا حزب رد و بدل میشه، یعنی هر حزبی که روی کار میاد این حزب میشه جریان حاکم. خب در عملیات سیاسی که میخواد حاکم انجام بده معمولا مصالح حزب، مدامه حزب، توسعه قدرت حزب، توسعه جریان حاکم اینا رو در نظر میگیرن و عملیات سیاسی میکنن. و از هم موضوعتون که آیا در نظام اسلامی و در حکومت اسلامی مبنای عملیات سیاسی، آیا مبنای عملیات سیاسی داریم یا انجام عملیات سیاسی داریم؟ باید باید دنبالی بحث کنیم. مبنای عملیات سیاسی آیا اراده مردم و خواست مردم و مصلحت مردم هست یا نه مبنای عملیات سیاسی مردم نیستن، مصالح حاکم هست، ارزم بزرگون منافع و مطامع جریان حاکمه، کدومی از این هست؟ خب یه رو مبایستی به آیات قرآن مراجعه کنیم و بر حسب آیات قرآن یه رو مشخص کنیم. این یه سرفصل قابل توجهیست که جزء مسائل اساسی و بحث‌های جدی علوم سیاسی و اندیشه سیاسی هست که دقیقا با استمایی رو مورد توجه قرار بدیم. در نمت یه نکتره میخواستم تذکر بدم خدمت شما عزیزان، ما در این تفسیر آیات سیاسی به یک سلسله مباحثی برخورد میکنیم که واقعا این مباحث برای امروز اسلام یه مباحث خیلی جدیست. یعنی اگر یه چیزی نیست که ما از کنارش بگذاریم، حالا به عنوانی که من دیگه مطلبی دارم عرض میکنم در شکلی فرضیهی شما بیایی گوش بدید، من که آلایی رو بنده عرض کردن مورد نظر شخصیه یا برداشت شخصی از آیه قرآنه، یه رو شما گوش بدید و خب بعضی عزیزان ما هم که برای اساس ما امتحان بدن یه خطی که چوب خط بزنن و یه چیزی رو باید بیان زندان های عمره بگیرن. ولی من دلم میخواد که بعضی از بزرگواران نمیخواد به حرفی من قبول کنید، بنده اصرار ندارم، همین من میگم شما قبول کنید، شما هم دولا فوزلا هست، شما علایه ای رو به عنوان یک سوژه جدی بپذیرید که امروز اسلام در گیری مسئله است. ما این مسائل اگه روشن نکنیم واقعا مسائل اسلام در دنیای امروز قابل حل نیست. ما کار نداریم، ما شما در جمهوری اسلامی قبول دارید قبول ندارید، انقلاب رو قبول دارید قبول ندارید. الان امروزی که ما اسلام رو میخوایم به عنوان یک دین در دنیا مطرح کنیم با این توسعه ارتباطات جهانی و با این ارزم بزرگونی میدان رقابت فرهنگ هایی که در دنیا درست شده، خب ما از اسلام رو میخواییم بگیم آقا این یک برنامه قطعی هست برای زندگی بشر، خب دقیقا ما باید دکترین های سیاسی اسلام رو به دنیا ارائه بدیم. نمیتونیم بگیم آقا 1400 سال بر پیغمبر آیاتی نازل شده است یا مطالبی آمده، با همون تحجر و انجماد مطالب گذشته بیم با هم اسلام رو دنیا رو بیدیم، باز ما قبول نمیدونه دنیا اسلام رو. ما باید دکترین های سیاسی اسلام رو اندوز به دنیا نشان بدیم تا دنیا اسلام رو به عنوان یک برنامه زندگی خودش قبول کنه. اما اینا مسائل مسائلی جدیه، یه مسائلی است که الان 200 سال مدرنیسم آمده چه کار کرده برنامه پیاده کردن تو مغزها. الان اصلا تو دانشگاه های بزرگ دنیا گذاشته از مجامع و محافل سیاسی به عنوان یک مسائل اصول فلسفه سیاسی و علم علوم سیاسی مورد بحث. اینها ما باید از اسلام در مقابل چی داشته باشون نشون بدیم نمیدونم بگم از آدم چی نداریم در مسلمان دنیا به مسلمان میشی دنیا رو برگوی فقط برای آخرت تو میری مسلمان میشی که آخرت بری بهشت خب به دوست اسلام که دین روحانیت که نیست اسلام دین زندگی همین دنیاست دیگه اینجا خب الان مسئله که در دنیا داره اجرا میشود اون مسئله ارزم به حضورتون که به نام دموکراسی اما در حقیقت یه نوع اریستوکراسی از مبنای عملیات سیاسی یعنی اونی که داره در دنیا اجرا میشه در حکومت‌های مختلف غالبا منافع و مطامع جریان حاکم مبنای عملیات سیاسی هست یعنی یه حزبی که میاد حاکم میشه جریانی میاد حاکم میشه منافع او رو باید لحاظ کرد و عملیات مبنای عملیات سیاسی و اراده سیاسی برای حکومت منافع جریان حاکم است و مطامع سیاسی از آن حضور دیگه حزب حاکمه که در حقیقت نظام دموکراسی نیست اسمش دموکراسی در از آن حضورتون که اساس دموکراسی این از آن حضورتون که دموکراسی غربی اونجا میگن که آقا بایستی مبنای عملیات سیاسی اراده مردم و خواست مردم باشه خب یه ادعا میکنن که یعنی یه حاکم وقتی میخواد یه تصمیم گیری سیاسی کنه مردم چی میخوان و منفعت مردم هم در چیه در هر عملیاتی چه در ارتباط با سیاست داخلی چه در ارتباط با سیاست خارجی و خواست مردم اراده مردم و منام به سلام نظر مردم رو در نظر بگیرن و یه رو مبنای عملیات سیاسی قرار بدن که عرض کردم این در مقام ادعا هست در نظام دموکراسی اما اونی که پیاده میشه این نیست چون ببینید الان در دموکراسی غربی اونی که اصالت داره مسئله جامعه مدنی اینا قبل از اینکه بیان حکومت رو تشکیل بدن و حکومت رو بنیان بگذارن و راه اندازی کنن اینا نظریهشون رو جامعه ایست که بخواد به جامعه حکومت بشه یعنی اینا اومدن خب یه باید که مرسی همون تفتون دموکراسی که روسو تأسیس کرده که یکی از فلاسفه بزرگ مدرنیسم هست ایشون آمده گفته آقا دموکراسی حاکمیت اکثریت بر اقلیت و گفته این است که خلاصه اکثریت جامعه مباشر در حکومت باشه و بر اقلیت حکومت من که خب اینو برام خودشم میگه که این در یک کشور بزرگ قابل امکان نیست در 200 سال از 50 سال قبل مثلا شاید مثلا این تشکیلات در یک جزیره کوچه یا در یک روستا به شکل این حکومتی رو به وجود آورد که مجری حاکمیت اکثریت جامعه باشه بر اساس فکر روسو در زمان زندگی خود روسو آمدن دموکراسی غربی رو طراحی کردن گفتن خب ما که نمیتوانیم بیایم بگیم اکثریت مباشر حکومت باشن پس بنابراین اکثریت بیان یه افرادی رو برای مدیریت جامعه انتخاب کنن و هر کسی رو که اکثریت برای مدیریت جامعه انتخاب کرد اقلیت هم باید بپذیره اومدن من دموکراسی غربی رو طراحی کردن که در همون زمان خود روسو اول مخالف با دموکراسی غربی بود و میگفت که این درست نیست اونی که من بازم این نیست و بعد تعبیر شبیه بود که مگر میشود انسان همونطور که برای لباس شستن خودش کلفت میگیره برای خانه جارو کردنش کلفت میگیره برای نظافت خونش برای آشپزیش میره کارگر میگیره برای مدیریت سرنوشتش هم برای کارگر میگیره تعبیر خود روسو بود و بعد هم از هم به حضورتون که دیگران هم آمدن نشمنن دیگه میگونم این نظام که ما بگیم آقا اکثریت بیان مدیریت جامعه رو تعیین کنن این تقریبا یک نظام 100% ضد مردمی است این نظام نمیتونه مردمی باشه دموکراسی مردم سالاری این مردم سالاری است که نقل میکنن میگن که یه وقتی این جان کندی یه دانشجو بود که در انگلیس درس میخوند تو آکسفورد 40 کیلومتر بود از دانشگاه آکسفورد دیدن کنه. خب پیر ازم بزرگ این سیاست غرب چه دیگه. این جان کندی را آوردن جلوی بنای دانشجوی برجسته و بهش گفتن که آقا تو رشته علوم سیاسی یه نابغه است. یعنی یاد درس میکنه. چرچیل گفت خب این نابغه من امتحانش مهمه واقعا نبوغ داره نبوغ نداره. از جان کندی پرسید که از نظر تو عادلانه ترین حکومت ها چه حکومتی است؟ اونم گفت خب معلومه عادلانه ترین حکومت ها حکومت دموکراسیه دیگه. دموکراسی عادلانه ترین حکومت هست. چرچیل خندید گفت نه این نابغه نیست شما گفتین هیچ نبوغی نداره. گفت چطور بودن چطور؟ به خاطر این میگه عادلانه ترین حکومت ها حکومت دموکراسیه، در حالی که ظالمانه ترین حکومت ها حکومت دموکراسی. به خاطر این که اگر یه مردم اومدن 50% به علاوه یک نفر یه فرد رو به عنوان رئیس جمهور انتخاب کردن و 50% منهای یک نفر او رو قبول نداشتن، خب نظام دموکراسی اقتضا می کنند اینی که 50% منهای یک نفر بهش رأی دادن این بشه حاکم، در حالی که نیمی از این مردم منهای یک نفر به رو قبولش ندارن، یعنی مسلط می شود بر نیمی از مردم که رو قبولش ندارن. این چه طور عادلانه ترین حکومته؟ این ظالمانه ترین حکومته؟ اون کسی که میاد یه نفره بر مردم مسلط میشه در این مردم قبولش ندارن حکومت میکنه با زور، خب اون معلومه با زور آمده، حکومتش توجیه عقلانی و قانونی نداره. اما این یکی شما اینجوری آوردید این مثل همه آدمیست که با زور آمده غالب شده اما حکومتش توجیه حقوقی و توجیه عقلانی داره. به این بدتر از اون حکومتیست که یه نفر بیاد با زور شمشیر وصله بخواد بر مردم حکومت کنه. خب لذا حتی اینا قبول نداشه اینا. منتها بعد اینها برای اینکه این مشکلات این اشکالات پیش نیاد، یه قدر اشکالاتی که میشد به این دموکراسی غربی آمدن، اول جامعه رو طراحی کردن. گفتن دموکراسی غربی در جامعه مدنی صورت، جامعه رو به دو قسم تقسیم کردن، یه جامعه توده‌ای یه جامعه مدنی. جامعه توده‌ای جامعه ایست که مردم هم. مردم همه مردم بزرگتون صغیر و کبیر و روستایی و شهری و کوچیک و بزرگ و دارا و نادار و عالم و جاهل و باسواد و بیسواد و همه رو هم اینا میشه جامعه توده‌ای. خب حالا برای این جامعه یک فردی که باید حکومت کنه برن از یک کنار شروع کنه از مردم رأی گرفتن، این جامعه توده‌ای کنه. دموکراسی بر جامعه توده‌ای ممکن نیست. اما اشکال چرچیل پیش میاد، این دیگه حکومت عادلانه نیست بلکه ظالمانه ترین حکومته. لذا اینا اومدن گفتن که ما بایستی اول جامعه را از صورت جامعه توده‌ای در بیاریم و جامعه توده‌ای به عنوان جامعه ضد ارزش یا یک از بزرگترین یک بنیان اجتماعی غیر عقلانی معرفی کردن. گفتن باید جامعه را از شکل توده‌ای درش بیاریم و ما جامعه مدنی تشکیل بدیم. جامعه مدنی بر دو رکن استوار است. رکن اول پلورالیسم اجتماعی است و رکن دوم ارزم به حضورتون که تنظیم جامعه مدنی بر اساس بنیان احزاب است. پلورالیسم اجتماعی به این معناست که دیگه همه افراد با هر عقیده‌ای، با هر ایمانی، با هر ارزم به حضور باوری، با هر دینی، با هر فکری، اینا شهروند شماره یک در جامعه مدنی هستند. جامعه مدنی شهروند شماره یک دو نداره. اینا همشون شهروند هر در جهت از نظر ایمان، اعتقاد، ارزم حضورتون که عقلانیت داشتن، نداشتن، فاسق بودن، صالح بودن، همه اینها در کنار هم این تشکیل جامعه مدنی رو بده. پلورالیسم اجتماعی یعنی در این جامعه هیچ امتیازی برای یک قشری، برای یک بخشی، برای یک جریانی وجود نداره. و بعد رکن دوم جامعه مدنی مسئله وجود احزابه، یعنی این جامعه‌ای که از این افراد مختلف، سلایق مختلف، عقاید مختلف، دین‌های مختلف تشکیل شده است، در این جامعه اینا بیان و بر احزاب تقسیم بندی بشن. در مقام اعتقادات، در مقام باورها، در مقام سلیقه‌ها اینا دسته بندی بشن به 10 دسته، به 5 دسته، به 2 دسته، به 3 دسته تقسیم بندی بشن بر اساس احزاب. اون وقت این احزاب هستن که میشن جامعه ای که حکومت تشکیل بدن و بعد این احزاب بیان در عرصه رقابت قرار بگیرن. در عرصه رقابتی احزاب قرار گرفتن، هر حزبی رو که مردم پذیرفتن و مردم خواستن اون حزب حاکم بشه، یعنی اون سلیقه، اون عقیده، اون تفکر، اون اندیشه، چون مردم از نظر اندیشه، از نظر تفکر، از نظر سلیقه، از نظر عقیده، از نظر ارزم بزرگ می خصوصیات منافع اقتصادی این به جریان‌های مختلف تقسیم بشن که احزاب مختلفن و بعد این احزاب مختلف در عرصه رقابت برای مدیریت جامعه قرار بگیرن. توده جامعه هر حزبی رو، یعنی هر سلیقه‌ای، هر عقیده‌ای و هر فکری رو که پسندید او بیاد حاکم بشه و بعد او حاکم شد مدیر رو تعیین کنه و مدیر وسیله مشخص بشه. این اعظم بزرگ جامعه مدنی شد بنیان دموکراسی غربی. خب برای این اساس، خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ اونی که مبنای عملیات سیاسی هست در دموکراسی غربی، اون میشه ارزم به حضورتون که اراده حزبی و ارزم به حضورتون که سلیقه و عقیده حزبی، این میشه مبنای عمل که در این اراده و عقیده حزبی منافع جریان خاصی در نظر گرفته میشه، مصالح و مطامع یک جریان خاص بایستی مبنای عمل بشه و بر اون اساس، یعنی در واقع یه حکومت ظالمانه اریستوکراسی فردی یا یه حکومت پرولتاریای اشرافی به تمام معنا. در دوران قرون وسطایی هم دو نوع حکومت ما داشتیم، حکومت اریستوکراسی داشتیم، حکومت پرولتاریای داشتیم. حکومت اریستوکراسی بود که یه نفر میامد شمشیر به دست میگرفت، با زور و لشکر کشور گشایی میکرد، بر کشور مسلط میشد. این نظام اریستوکراسی بود. پولیتوکراسی این بود که یک خانواده حاکم می شدن به عنوان اشراف بر مردم و این خانواده، خانواده حاکم بود، به اشراف حاکم بودن که بین اشراف حکومت می چرده. خب در واقع این دموکراسی با زیربنای جامعه مدنی غربی می شود همون جریان پولیتوکراسی، اگر نگیم اریستوکراسی، و میشه نظام پولیتوکراسی. این دیگه دموکراسی مردم سالاری نیست، مردم سالار نیستن، این فقط اسمشو گذاشتن و شعارشو میدن. این از هم بزرگتون که مبنای عملیات سیاسی در نظامهای دموکراسی غربی، مردم سالاری غربی که الان مبتنی بر جامعه مدنی غربی هست. این از هم بزرگتون. حالا بیاییم به سراغ اسلام ببینیم در از آیات قرآن مبنای عملیات سیاسی رو ما چی استفاده میکنیم و نقش مردم در مبنای عملیات سیاسی چقدره. انشاءالله بحث قرآنیش برای هفته آینده.